تحریر وسیله بحث امر معروف کردن همین چیزی که من عرض میکنم توش هست. اگر دین در معرض خطر قرار بگیرد امر معروف باید کرد، یک نوع امر معروف. اگر بدعتی پدید بیاد یک نوع امر معروفه، امر معروف معمولی هم که امر معروف معمولی است. این درجات از بحث از امر معروف در تحریر وسیله هست. من توی جلسه نظرات امام رو خوندم، بعد عرض کردم که خب حتما امام حسین این چیزا رو بلد بوده دیگه، توضیح بدیم حتما این چیزا رو بلد بوده دیگه، میدونسته که فتوای فقها این است که اگه بدعتی پیش اومد باید عالم امت. و من فکر میکنم که مرحوم امامم از این جاها فهمیده این حرف رو. رفتار امام علیه السلام، چون سند در سندهایی که ما در فقه به کار می‌بریم یا عمل امام یا تقریر یا قول. حالا پس اینو بگم بدا دانستیم امام علیه السلام معتقد بودند که علاوه بر اون که خلافت یزیدی که بدعت است، خطر بزرگتر آن این است که با برپایی آن، با برپایی خلافت یزید، اصل اسلام در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. مسئله اینجاست که چگونه و به چه شکل با خلافت کسی مثل یزید اصل اسلام نابود خواهد شد. معنای این رو ما میخواییم بگیم. این ایشون فرموده اذا بلیت الامه به رای مثل یزید اصل اسلام علی الاسلام از سلام. این معلومه، این که بیعت با یزید یک بدعته، یعنی خلافت یزید یک بدعته، با بدعت باید مقابله کرد. اینو که حالا بحثش کرد، برای روشن شدن این نکته باید گذشته تاریخ خلافت را به دقت بررسی کنید. این کار نشان می‌دهد که چگونه به طور تدریجی نظریه خلافت اسلام در این زمینه واژگون شده بود، چگونه تبلیغات گسترده دولتی جایگاه خلافت را به جایگاه ربوبیت و خدایی تبدیل کرده بوده است. بنابراین مشکل اساسی تری که امام علیه السلام میبایست در جهت مقابله با آن قیام میکرد این بود که طی یک جریان فرهنگی چهل پنجاه ساله که در طول 40-50 سال اتفاق افتاد، خلافت که در هر صورت حق یا باطل، خلافت پیامبر است، حالا حقش و باطلش، در صورت خلیفه پیغمبر است. از میگم مثلا خلیفه اول وقتی که نشست روی منبر پیغمبر یه پله پایین تر نشست، اون پیغمبر است، منم خلیفه اون هستم، یعنی یه مقام بعدی، خدا، پیامبر، خلیفه، اون حق یا باطل. خلافت که در هر صورت حق یا باطل میباید خلافت از پیامبر باشد، از جایگاه خیش پای بیرون نهاده و در جایگاه خدایی نشسته است. میدانیم به این مسئله مسلم اسلام است که اولین و اصلی ترین اطاعت در دین اطاعت از خدای تبارک و تعالی است. اصل دین دیگه، اصل دین اطاعت، اطیع الله اصل دین. و اولین و اصلی ترین ولایت، ولایت خدای عز و جل است، اطاعت و ولایت. بنابراین اطاعت از رسول و ولایت او فرع اطاعت و ولایت خداست، نه در عرض آن. ولایت و اطاعت رسول در عرض همدوش با ولایت خدا نیست، فرع. بنابراین اطاعت از رسول و ولایت او فرع اطاعت و ولایت خداست، نه در عرض آن. و نیز ولایت و اطاعت از خلیفه پیامبر به همین مثابه فرع اطاعت به ولایت رسول خداست، نه در عرض آن. یعنی ولی امر بعد از خودش رو پیامبر باید مشخص کنه. در قدیر خوم هم یه همچین اتفاقی افتاده، ولی یه امر بعد از خودش رو پیامبر معین کرده. پس ولایت ولی یه امر بعد از پیامبر فرع ولایت رسول خداست، اطاعتش فرع اطاعت از رسول خداست. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، سوم فرض سومه. خب و به همین مثابه و نیز ولایت و اطاعت از خلیفه پیامبر به همین مثابه فرع اطاعت و ولایت رسول خداست، نه در عرض آن، بلکه اطاعت و ولایت رسول خدا به فرمان خدا و ولایت و اطاعت از خلیفه رسول به فرمان و دستور خداوند متعال و رسول اوست. حالا میگیم رسول اوست، خب خدا فرموده، پیغمبر فرموده. اما در طول نیم قرن پس از پیامبر، این چیز اصلی، اما در طول نیم قرن پس از پیامبر کسانی خلیفه را در جایگاه شبه خدایی قرار داده و چون خدای متعال تقدیس و اطاعت می‌کردند. تا آنجا این قداست پیش رفت که شاید بتوان گفت در طول تاریخ تمام ادیان کمتر بوتی به بزرگی این بوت تقدیس و پرستیده شده است. بوت چیزی نیست که در مقابل خدا باشه دیگه، اینها رو در مقابل خداست و هیچ بوتی به این مقدار شاید تقدیس نشده باشد. حالا اگر یزید به آن توصیفاتی که در مورد او دیدیم و با آن خصال و رفتار که درباره او شناختیم در این جایگاه می نشست، در جایگاه خدایی که براش درست کردن، برای خلافت درست کردن، یزیدی که اون توصیفات رو ما در موردش دیدیم، چه بر سر اسلام می آمد و از اسلام چه چیزی باقی می ماند؟ مشکل بزرگتر این بود که این تغییر در جایگاه خلافت به سوی فرهنگ غالب و فراگیر عالم اسلام سیر می کرد. میشد فرهنگ داشت، میشد، میخواستن بشه فرهنگ فراگیر، قبول عام پیدا کند، مردم همگان به آن اعتقاد داشته باشند. دستگاه خلافت با همه قدرتش میکوشید این که خلیفه در جایگاه خدایی است این رو همه بپذیرند. به فرمان خلیفه اومدن مکه رو محاصره کردن، مکه خانه خدا رو تخریب کردن، اومدن مدینه، در مدینه مردم رو قتل عام کردن، هر کس که به قبر پیامبر پناهنده شده سر بریدن، اسباشون رو سر قبر پیغمبر بستن. یک کتاب تتمه المنتهی دارد مرحوم اشخباس قمی، تاریخ خلافت رو نوشته. در تتمه در اصل منتهی الامال شرح احوال پیامبر و ائمه رو نوشته، در تتمه المنتهی شرح احوال خلفا رو نوشته. اونجا مفصل داستان کارهایی که یزید کرده است و این حرف ها میگه و میرفت به شکل یک اعتقاد دینی در کل این گیره، در کل جامعه اسلامی در بیاید و همگان به مقام خلافت به این شکل اعتقاد پیدا کنند. تمام انواع تعلیم و تربیت دینی و همه اشکال تبلیغات عمومی از جمله نمازهای جمعه، مجالس آموزش قرآن، مجالس درس حدیث، مدارس و مکتبخانه‌ها که برای بچه های کوچک هست، همه در این راستا عمل می‌کردند که همه چیز دین و اسلام و همه خداپرستی در خلیفه و فرمانبری او خلاصه می شود. همه چیز دین، حالا بعد که می‌بینیم که اینجوریه، همه چیز دین و اسلام و همه خداپرستی در خلیفه و فرمانبری او خلاصه می شود. دیدیم مردم با فرمان خلیفه با یک توجیه دینی به جنگ پسر دختر پیامبر آمده بودند. پسر دختر پیامبر کی بود؟ کسی که روز عاشورا اومد خودش معرفی کرد، فرمود که برای من چه گناهی شما میدونین؟ هیچ کسی هیچ گناهی نگفت، چون هیچ گناهی نداشت، فقط یه گناه داشت، مخالف یزید بود. همین. پسر دختر پیامبر را با یک توجیه دینی کشتن و به فرمان خلیفه و با یک توجیه دینی، ولی امر دستور داده دیگه، خلیفه پیغمبره، امیرالمؤمنینه، اینا مخالفن، اومدن شهر مدینه رو قتل عام کردن و نیز به فرمان خلیفه با یک توجیه دینی کعبه را به منجنیق بسته و آن را به آتش کشیده بودند. دین در اطاعت از خلیفه خلاصه شده بود و گناه نپذیرفتن خلافت یزید آنقدر بزرگ بود که در توجیه کشتار خاندان پیامبر، قتل عام مردم مدینه و تخریب و سوزاندن خانه خدا کفایت میکرد. گناه نپذیرفتن خلافت یزید آنقدر بزرگ بود که در توجیه کشتار خاندان پیامبر، خاندان پیامبر کشتار کردن، قتل عام مردم مدینه، مردم مدینه قتل عام کردن و تخریب و سوزاندن خانه خدا، این گناه در اینجا دیگر وظیفه امام تنها با افشای این جریان و انجام نمی رسید و به خاطر عمق و وسعت زیاد این انحراف، برملا کردن به افشای آن حتی در صورت امکان که اگر می تونست افشا کند که نمی توانست، کاری از پیش نمی برد، بلکه ایشان حتما باید به نوعی با آن مقابله می کرد که آن را زمینگیر کرده و به کلی از میان برداشت. در واقع آنجا که بدعتی به وجود آورده بودند، تنها یک حادثه و یک واقعه نادرست پیش آمده بود، نه یک جریان. وقتی با یه بدعت مقابله می‌کنیم، مثلا خلیفه دوم یه دستوری در تقسیم بیت المال داد که بدعت بود، امیرالمومنین برخاست فریاد برآورد که این غلطه، این خلاف دستور پیامبر است، خلاف سنت پیامبر است، خلاف سنت خلیفه قبلی هم هست که اون دیگه امیرالمومنین به اون استناد نمیکرد. تا حالا نشده، این جریان تازه است، تو داری یه بدعت تازه میگذاری. این مقدار کافی بود. در هر بدعتی به صورت تک حادثه باهاش میشد مقابله کرد، اما وقتی که یک جریان پیش اومده، تنها یک حادثه و یک واقعه نادرست پیش آمده بود، اگه بدعت پیش میومد، نه یک جریان، و عامل بدعت گذار آن در ظاهر اسلام را قبول داشت و کاری به عنوان عمل دینی و اسلامی انجام داده بود که مال دین نبود، در دین هم چیزی وجود نداشت، که این میشه بدعت دیگه. ما یک کاری در دین انجام میدیم، به عنوان دینی انجام میدیم، هم چیزی دین نگفته، این میشه بدعت. نه، این جریانش که 50 سال طول کشیده، حالا یزید میخواد با همون عنوان خدایی بر جایگاه بنشیند. این بیشترش مال زمان، حالا بعد میرسیم دیگه، مگه خلیفه دوم نگفته بود که این چیز رو پیغمبر حلال کرده بود، این چیز رو حلال که من حرام میکنم؟ این اومد جای پیغمبر نشسته، در جایگاه خدایی نشسته. بعد این شد اصلا کل دین، دین همین خلیفه است، با این که با این مثلا چیز داره. بله، با همه نمون وظیفه هست.
خب به پا خواستن مثل امام حسین که قیام کردن؟
نه، باید این چون یک عمل، این همین عرضم این بود، یه وقت یک عمله، یه وقت یک جریانه.
حالا نطفه این جریان اون زمان
دونه دونه با تمام نمونه های بدعت امیرالمومنین مقابله کرده، اولین بار با اصل خلافت مقابله کرد. که اینم حالا شاد بگیم، با اصل خلافت خلیفه اول که این یک جریان بدعت بود، اولین بدعت که در عالم اسلام اتفاق افتاده خلافت ابوبکر. خدا برای اینجا شخص معین کرده. حالا یکی اومده اینجا این شخص نشسته، مثل که مثلا حالا ما میگیم که مثالش هم درست نیست اما یکم نشون میده، من به جای نماز صبح که 2 رکعته 4 رکعت نماز من میخوام بخونم، میگم 4 رکعت که بهتره، که میشه بدعت. شما گناه کردی، گناه بدعت کردی که یه گناه بسیار بزرگه. یه وقت یه حادث هست، یه وقت یک جریان. با تک تک ابا اصل جریان خلافت کمیرون وایساد و تا پای مرگ ایستاد. اومدن خونه رو آتیش زدن برای خاطر مقابله با امیرالمؤمنین بود که نمیخواست بره زیر بار خلافت اونا. نه بعد تک تک گفت دیگه، برای اینکه به مردم بفهماند که این جریان بدعت هست، ایشون قیام کرد. بعدم در مقابل هر تک بدعتی که اتفاق افتاده مقابله کرد. حالا مفصل اینا همه این نمونه هاش انجام شده، اون حالا دیگه فرصت نداریم بگیم. من عرض کردم اون لشکری که به جنگ امام حسین آمده بود، اونا با توجیه دینی آمده بودن. خلیفه امر کرده، امیرالمومنین امر کرده، اطاعتش واجب. حالا میرسیم نمونه میخونیم دیگه، حالا عجله نکنیم. کاری را در ظاهر اسلام را قبول داشت و کاری را به عنوان امر دینی و اسلامی انجام داده بود که از دین و اسلام نبود، بنابراین نشان دادن و معرفی کردن و رسوا کردن آن برای مردمی که ممکن بود به فریب آن گرفتار آیند می توانست نتیجه بخش باشد و شبهه فرهنگی را برطرف نماید. اما آنجا که خلیفه در جایگاه خدا و پیغمبر نشسته بود، یک جریان فکری و اعتقادی و یک حرکت مبنایی ایجاد شده بود که همه عوامل می کوشیدند تا عام و جهانگیر شود. یک جریان فکری که و اعتقادی و یک حرکت مبنایی ایجاد شده بود که همه عواملی میکوشیدن تا عام و جهانگیر شود. تا این اعتقاد فرو نمیریخت و تا این مبنا تخریب نمیشد و تا این جریان شکست نمیخورد و از میان نمیرفت، وظیفه و کار امام به پایان نرسیده بود. حالا دقت کنید نمونه هاش که میخونیم معلوم میشه. و چنان که خواهیم دید با نهضت حضرت حسین و شهادت ایشان، این جریان انحرافی متوقف شده و رفته رفته از آن چیزی باقی نماند. این بزرگترین نتیجه‌ای بود که از نهضت کربلا به دست آمد که با هیچ نتیجه‌ای در هیچ نهضت و قیام و حرکت دیگری قابل مقایسه نبود. شکستن این جریان با هیچ نتیجه و در هیچ نهضت و قیام و حرکت دیگری قابل مقایسه نیست و عظمت ویژه حضرت حسین از اینجا نشأت میگیره که یک جریان فرهنگی نابود کننده اسلام رو متوقف کرده. این جریان فکری که به چنان انحرافی بزرگ انجامید به این شکل بود که خلافت رسمی در ابتدا به عنوان یک مقام سیاسی احراز شده بود. اونا که اومدن جای پیغمبر نشستن به عنوان یه مقام سیاسی، یعنی حکومت میخواستن. اونا که اومدن جای پیغمبر نشستن یک حکومت میخواستن به دست آوردن. خب یعنی خلیفه فقط صاحب حکومت بود و لا غیر. آنچه در روزهای سقیفه از آن سخن میرفت ولایت امر بود، یعنی حکومت. و نزاع بر سر دقت کنید، نزاع بر سر برخوردانی از سلطان محمد بود. اللهم صل علی، عبارت سلطان آمده، سلطنت، قدرت، یعنی تصاحب قدرت و حکومت ایشان بود. به کسانی که در سقیف پیروز شدن امارت و سلطنت، یعنی حکومت اسلام و قدرت یک دولت را می‌خواستند و البته آن را به دست آوردند. و نامی که حاکم بعد از پیامبر یافت خلیفت و رسول الله بود. خلیفت و رسول الله. و این کلمه در آن هنگام کاملا از معنای در معنای لغوی استعمال می‌شد. خلیفه در معنای لغوی استعمال می‌شد. یعنی چی؟ کسی جای پیغمبر نشسته. جای چی پیغمبر نشسته؟ جای حکومتیش. این کلمه در آن هنگام کاملا در معنای لغوی استعمال می‌شد، به معنای صاحب مسند حکومتی پیامبر بود. و در ابتدای امر حتی قدرت و سیطره آن نیز چندان بستی نداشت. واقعا هم اینقدر قدرت نداشت. و نفوذش در بیرون از مدینه جاری نبود. چون تمام خودشون آره میگن که تمام عرب بر علیه جریان چیز شده بود، شوریده بود. حتی قدرت و سیطره آن نیز چندان بستی نداشت و نفوذش در بیرون از مدینه چندان جاری نبود. لذا در برابر ماجرای پیامبران و دروغین که بعد از پیغمبر خودمون، یعنی در زمان خود ایشون اواخر عمر مبارک ایشون، سه تا پیغمبر ادعا کرده بودن. خب اینا بعد از پیغمبر دیگه سیطره یافتن، یا تمام قبیله شون بهشون ایمان آورد و جمعیت های بزرگ پیدا کردن. لذا در برابر ما میگیم که این آقای خلیفه زورش به اونا نمیرسید. حال دقت کنید بعد میخونیم. لذا در برابر ماجرای پیامبران دروغیم که بعد از رحلت پیامبر اکرم کارشان بالا گرفته بود و خطری جدی ایجاد کرده بود، فلج شده بودند و نتوانسته بودند عکس العمل جدی نشان بدهند. یه مش اعراب بدوی رو تونسته بودن حرکت بدن، اینا رو رفتن در مقابل مسیلمه شکست خورده بودند. دو مرتبه فرستادن شکست خورده بودند. مردم مدینه نمی رفتن برای مقابله با پیامبران دروغین. مردم مدینه از شهر مدینه بیرون نمی رفتن برای مقابله با پیامبران دروغین. میخوام عرض کنیم که اینا حکومت می خواستن، حتی به حکومت هم چندان نرسیده بودن. تو امیرالمومنین با خلیفه اول بیعت کرد، وقتی با اون بیعت کرد تازه از مدینه سرباز مسلمان بیرون رفت، اصحاب پیغمبر رفتن بیرون برای مقابله با مسیلمه و مسیلمه اینجا شکست خورد. یعنی بعد از بیعت امیرالمومنین شکست خورد. البته این دوران شاید تا بیش از نیمی از سال اول خلافت ادامه یافت و نیم بند بودن قدرت خلافت در این دوران چند ماهه به دلیل این بود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام این حکومت را نپذیرفته بود. فقط آن زمان که امیرالمؤمنین به خاطر حفظ اصل اسلام، چون با آمدن پیامبران دروغین می آمدن مدینه رو، خاک مدینه رو به توبره می کشیدن، مسیلمه با 40,000 سرباز آمده، یعنی اهل قبیلش. هیچ وقت 40,000 شهر مدینه 40,000 سرباز ندیده بود. به خودش 100,000 سرباز، حالا نقلا اینجوریه، 100,000 سرباز سجاه داشت، یه خانومی بود که ادای پیغمبری کرده بود. بعدم این آقای پیغمبر با اون خانم پیغمبر با هم ازدواج کردن و شدن 140,000 نفر. و بعد به برکت عروسی اینا نماز صبح از مردم برداشتن که سخته. فقط آن زمان که امیرالمومنین به خاطر حفظ اصل اسلام، میخوام میگیم که یه همچی چیز خطر بزرگ برای اصل اسلام پیش اومده بود، امیرالمومنین مجبور شد که بیعت کند تا مردم مدینه، یعنی اصحاب پیغمبر که مردان جنگیان، برن به مقابله با مسیلمه. و فقط هم در فرض مقابله اینا مسیلمه شکست خورد و کشته شد. فقط آن زمان که امیرالمومنین به خاطر حفظ اصل اسلام بیعت کرد، حکومت توانایی فرستادن یک لشکر کارآزموده از شهر مدینه را پیدا کرد. دیگه باشه. و عرض کردم که خلیفه اول بود خلیفت رسول الله، حالا بعد میخوایم برسیم به دومی، خلیفه دومی شد خلیفت و خلیفت رسول الله، بعد خلیفه سوم میشد خلیفت و اینجوری، بعد که راستش کردن سر راستش کردن گفتن مضافون الیها را حذف کنید و خلیفت و رسول الله، بنابراین دوم شد خلیفت و رسول الله، بعد هم یه لغت امیرالمومنین اختراع کردن و بعد دیگه بگه طبیعی شد. حالا میخوام بگیم یواش یواش این از قدرت حکومتی بارا رفت، بر جایگاه خود پیغمبر نشست. در چنین شرایطی باشه دیگه،